3 اسفند 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا این دو تا قاعده فراق و تجاوز دو قاعده مستقل است یا یک قاعده. شیخ قائل شدند که اینا یه قاعده هست و موضوع این قاعده شک در وجود است، بنابراین کبرایی که جعل شده است عدم التفات به شک در وجود شیء است بعد از تجاوز از اون شیء. بنابراین قاعده اصلی شد قاعده تجاوز و بازگشت قاعده فراق هم به قاعده تجاوز است. این فرمایش شیخ بود. بنا بود فرمایش شیخ را بررسی کنیم ببینیم آیا تمام است یا نه. گفتیم فرمایش شیخ در مقام ثبوت اول بررسی کنیم ببینیم آیا تمام می شود یا نه. اولین مناقشه را در مقام ثبوت به بیان شیخ کرد. ملاحظه فرمودید که فرمایش شیخ در مقام ثبوت تمام نبود. حالا مناقشه دوم در مقام ثبوت بر فرمایش شیخ اعظم انصاری. مناقشه دوم باز مال آقای نائینی است. آقای نائینی می‌فرمایند که متعلق شک سلام در قاعده تجاوز اجزاء مرکب است. یعنی شما شک دو تعلق گرفته است به این که آیا اجزاء مرکب را اتیان کرده اید یا نه، و متعلق شک در قاعده فراق خود مرکب است، کل مرکب با اون وحدتی که برای مرکب به عنوان وحدت اعتباری قائل هستید. و می دانیم که شیئیت جزء مندک است در شیئیت کل، به خاطر اینکه لحاظ اینکه شیئی را شما جزء فرض کنید، جزء در رتبه سابقه بر چیست؟ بر کل مرکب است. بنابراین لحاظ جزء میشد لحاظ چی؟ لحاظ به تبع، به خلاف کل که لحاظی که برای کل میشود لحاظ استقلالی است. یعنی شما اجزا رو میارید تا برسید به کل، پس لحاظ جزء لحاظ تبعی است، لکن لحاظ کل، ولی کل رو خودش رو میخواهید، پس بنابراین لحاظی که برای کل صورت میگیرد لحاظ استقلالی است. اون وقت اشکال آقای نائینی این است، چجوری شما جمع بین این دوتا لحاظ میکنید؟ در قاعده تجاوز لحاظ دون لحاظ چیست؟ لحاظ تبعیست؟ لحاظ عالیست؟ در قاعده فراق لحاظ دون که مرکب رو لحاظ میکنید لحاظ استقلالیست؟ و جمع بین این دو لحاظ ممکن نیست، بنابراین اخذ جامع بین دو تا قاعده تجاوز و فراق امکان پذیر نیست، چون مستلزم جمع بین لحاظین است. این اشکال آقای نائینی بر شیخ. از این اشکال چند جواب داده شده است. جواب اول، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که قاعده فراق اختصاص ندارد به شک در کل مرکب، بلکه در شک در جزء مرکبم جاری می‌شود. پس شما چه بیان شیخ رو بفرمایید چه نفرمایید، این جمع بین لحاظ عالی و استقلالی پیش میاد تو خود قاعده فراق، چون قاعده فراق هم در فراق نسبت به کل عمل جاری میشه، هم در فراق نسبت به جزء. اون وقت نظر به جزء نظر چیست؟ عالی و طبیعی است. نظر به کل و مرکب نظر استقلالی است. بنابراین توی خود قاعده فراق هم لحاظ عالی وجود دارد هم لحاظ استقلالی. اگر این اشکال باشد در خود قاعده فراق هم به تنهایی جاری است. اگر این اشکال را شما جواب می دهید، هر جوابی که در قاعده فراق ازش دادید شیخ هم همین جواب رو به شما در جمع بین قاعده تجاوز و فراق همین رو می دهد. یعنی الکلام کل کلام. این پاسخ اول آقای خوی. پاسخ دوم، فرمودند که این جواب هم مال آقای آخوند است در حاشیه فواید، هم مال آقا زیاست و هم آیت الله خویی. پاسخ دوم این است که اشکال اجتماع لحاظین عالی و استقلالی فقط جایی لازم میاد که شما موضوع در قاعده تجاوز رو شیء بگیرید، شیئی که جزء مرکب باشد. اگر شیء را جزء مرکب گرفتید و موضوع در قاعده فراق را شیء به معنا کل مرکب بگیرید، بله لحاظ اول میشد عالی و لحاظ دوم میشد چی؟ استقلالی و امکان جمع بینشون وجود ندارد. تا اینجا پس نقد آقای نائینی درست میشد. اما اگر شیء را شما در قاعده تجاوز به معنای جزء و در قاعده فراق به معنای کل نگیرید، بلکه الغا کنید خصوصیت جزئیت و کلیت را و شیء را شیء بگیرید، شیء من دون الخصوصیت الجزئیه یا خصوصیت الکلیه، این خصوصیتش را ازش الغا کنید، شیء اعم بگیرید از جزء و کل. وقتی که شما شی را بدون این دوتا خصوصیت گرفتید، هم در قاعده تجاوز هم در قاعده فراق، اون وقت دیگه این محظور جمع بین لحاظ عالی یا استقلالی نمیشد. شی به معنا شی، شی هم قابل تطبیق بر جزء است هم قابل تطبیق بر کل است، لکن شما قید جزئیت و کلیت ازش چه کنید؟ خارج کنید، این تقیید را نگیرید، این خصوصیت را اخذ نکنید. اگر این خصوصیت را اخذ نکردید، شی را به عنوان شی گرفتید، خب دیگه جمع بین دو لحاظ عالی یا استقلالی هم پیش نمیاد. این هم جواب دوم. جواب سوم، جواب سوم باز مال مرحوم آقای خویی است. می‌فرمایند شک در صحت کل بعد از فراغ از اون کل ناشی میشد از شک در وجود جزء یا شرط. در پایان نماز شما چرا شک میکنید آیا نماز درسته یا نه؟ به خاطر اینکه شک دارین آیا جزئی را آورده اید یا نه، شرطی را آیا آورده اید یا نیاورده اید. به همین جهت شک میکنید آیا نمازتون صحیح هست یا نه. بنابراین مورد قاعده تجاوزم همین است، شک در جزء یا شرط. خیلی خوب، پس مورد هر دو قاعده میشد شک در وجود جزء یا شرط. پس ما دیگه به چه خاطر بیام قاعده فراق را یه قاعده چی بگیریم؟ مستقل بگیریم. قاعده فراق تو دل قاعده تجاوز خواهد بود و بله هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس بنابراین پاسخ سوم آقای خویی این است که اون در قاعده تجاوز لحاظ دون عالی است، در قاعده فراغ هم اونم برمیگردد لحاظ دون به لحاظ عالی. چون شک در کل مرکب ناشی میشد از شک در وجود جزء یا وجود شرط، بنابراین اونجام چون شک در وجود جزء یا شرط دارید لحاظ دون میشد لحاظ چی؟ لحاظ عالی. پس هر دو در هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز لحاظ دون لحاظ عالی است. پس با این سه تا جواب معلوم میشد که فرمایش شیخ درش مناقشه ای بله نیست. یعنی این اشکال بر شیخ، اشکال آقای نائینی، اشکال دوم بر شیخ وارد نیست. به عبارت دیگر، یعنی به عبارت مختصر، این اشکال آقای نائینی مبتنی بر دو امر است. این دو امر باید تمام بشود تا اشکال آقای نائینی بر شیخ تمام بشود. و ظاهر این است که این دو امر هیچ کدوم تمام نیست. امر اول متعلق شک در قاعده تجاوز باید چه باشد؟ اجزاء مرکب بما هو اجزاء مرکب، که یعنی شما وقتی جزء مرکب به ما هو جزء باشد، یعنی لحاظ دون به جزء لحاظ عالی است، لحاظ لحاظ طبعی است و لحاظ استقلالی نیست. خب این مطلب اول، ولی این خلاف ظاهره از روایاتی است که در قاعده تجاوز خوندیم و بهش استدلال کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه آقای سعادت متعلق شک در قاعده تجاوز صحت ما مضا من العمل است. میگه اون عملی که تا حالا انجام داده ای چیه؟ صحیح است. خیلی خوب. چرا؟ چون شما شک دارید. آیا تا اینجای عمل را اون جوری که شارع از شما خواسته است اتیان کرده اید یا نه؟ تا اینجا آیا تا اینجا رو اونجور که شارع خواسته است اتیان کرده اید یا نه؟ پس بنابراین متعلق شک در قاعده تجاوز صحت ما مضا من العمل است. غایت الامر شک در موارد قاعده تجاوز ناشی می شود از شک در وجود جزء یا شرط، لکن در اون جزء و شرطی که شما ازش چه شده اید؟ مضا من العمل، گذشته است. بنابراین شک در اتیان اون جزء یا شرط است بنابر وجه مطلوب. خب در قاعده فراغم که همین است. شما در قاعده فراغم چه می کنید؟ در قاعده فراغم شک دارید آیا عملتون علی وجه مطلوب به پایان رسیده است یا نه؟ چون شک دارید در این که آیا جزئی یا شرطی را اتیان کرده اید یا اتیان نکرده اید. بنابراین قاعده فراغ میرد زیر مجموعه چه قرار میگیرد؟ زیر مجموعه قاعده تجاوز قرار میگیرد. خب این بفرمایید مطلب اول بود که قابل استناد نیست و قابل مناقشه هست. مطلب دوم، گفتند که فرمایش شیخ لازم دارد جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی را، و جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی امکان پذیر نیست. میگم آقا اینم که مناقشه داره، چه اشکالی داره که شما جمع بین دو لحاظ داشته باشید؟ حالا دو لحاظتون هر دو عالی باشد یا هر دو چه باشد؟ استقلالی باشد، یا یکی عالی یکی استقلالی باشد. جمع بین لحاظن چه مانعی دارد؟ در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا این بحث کردیم که جمع بین لحاظن مانعی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ مثل این است که شما بله به یک شی به چند منظور و دیدگاه نگاه کنید. همینایی که شما میگن که بدون این فرض کنید این شی چند تا کار ازش میاد. خیلی خوب، وقتی یه شی چند کار ازش میاد شما میگن که چیه؟ چند کار است. خیلی خوب، یعنی بابت هر کاری شما میتونید اون رو چه کنید؟ لحاظ کنید. اون رضا یه چیزایی بود میگفتن چی؟ سه کاره. بله؟ ها؟ یه دستگاهی بود میگفتن سه کاره. خب یعنی این سه تا کار ازش میاد. خب هر کدوم رو بخواهید میتونید استفاده کنید، لحاظ کنید. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینی که شما یه شیعی داشته باشید که از اون شیع چند کار بیاد و از چند منظر بتوانید او رو نگاه بکنید، اصلا چه اشکالی؟ هیچ مانعی ندارد. و تفصیل بحث را مفصل در بفرمایید که استعمال لفظ در اکثر از معنا خدمتتون عرض کردیم. پس این اشکال دوم در مقام ثبوت بر شیخ وارد نیست. و اما اشکال سوم، اشکال سوم بر شیخ شده است که متعلق شک در قاعده تجاوز شیء است حین العمل، یعنی شما حین عمل دارید شک میکنید اون اجزاء گذشته درست انجام شده است یا نه، هنو عملتون تمام نشده، شک در اجزا یا شرایط گذشته میکنه. خیلی خوب، ولی بعد تجاوز محل اون جزء یا محل اون شرط را رد شده اید و گذشته اید. بله نمیدونم مالکی ندارم. خب در حالی که متعلق شک در قاعده فراق شیء است به مجرد فراق از اون شیء، درست شد؟
یک
نه، الان اشکال اینه که متعلق شک دوتا چیز شد، در قاعده تجاوز متعلق شک شیء است حین العمل و بعد از تجاوز از محلش، در قاعده فراق متعلق شک حین عمل نیست، چیه؟ بعد فراق از عمل است. به مجرد فراق شما شک در شیء کردید، اون وقت می‌فرمایند که خب شک در شیء بعد از تجاوز از محل یه چیز است، شک در شیء بعد از فراغ از اون شیء دیگر است. بنابراین امکان اخذ جامع بین این دوتا وجود ندارد. ببینید شیء حین العمل، این میشه مفاد قاعده یه چی؟ تجاوز. و شیء شک در شیء بعد فراغ از عمل میشد مفاد قاعده فراغ، و شک در شیء حین العمل با شک در شیء بعد از فراغ از عمل، اینا دوتا چیز است. پس متعلق شک در این دو قاعده دو شیء است و امکان جمع بین این دو شیء وجود ندارد. این اشکال سوم. جواب از این اشکال سوم این است که متعلق شک را در هر دو شما می توانید یه شیء بگیرید و اون چیز و اون آنچه که اتیان کرده اید از عملی که مرکب است، آنچه که اتیان کرده اید از عملی که ذات اجزا است و مرکبه، آیا به وجه مطلوب اتیان شده است یا نه بعد از تجاوز از محل؟ متعلق شک رو چی گرفتیم در هر دوتا؟ یه بار دیگه میگم، متعلق شک رو میتونید هم تو قاعده تجاوز هم فراغ این بگیرید، معتیون به شما از اون عملی که مرکب است ذات اجزا است، از اون عملی که ذات اجزا است آنچه که شما اتیان کرده اید ازش آیا علا وجه مطلوب است، همون جوریست که شارع از شما خواسته یا نه علا وجه مطلوب نیست، بعد تجاوز ان محله، بعد اینکه محلش رو شما چه شده اید؟ رد شده اید. خب در این صورت محل معتیون به اگر بعض العمل باشد بهش میگون قاعده چی؟ تجاوز. و اگر محل معتیون به بعد از تمام عمل این شک رو بکنید میشه قاعده فراخ. بنابراین میتوانیم ما یه تصویر جامعی ارائه بدهیم بین دوتا قاعده، هم به حسب موضوع هم به حسب چی؟ محمول. به حسب موضوع چی؟ به حسب موضوع می توانیم بگم موضوع این دوتا قاعده که جامعه بین هر دو باشد این است که معتیون به شما از عمل مرکب، از اون عملی که ذات اجزا است، به اون گونه ای که شاعر از شما خواسته است هست یا نیست. این هم صدق میکند بر بعض عمل، هم صدق میکند بر کل عمل. خیلی خوب، بنابراین موضوع شما در هر دو قاعده این باشد معتیون به از عملی که مرکب است، آیا اونی که شارع از ما خواسته است هست یا نه؟ این موضوع هم قاعده تجاوز رو میگیرد هم فراق. محمول دون چیست؟ محمول دون که بتواند هر دو قاعده رو بگیرد عدم اعتناع به شک است. به چنین شکی اعتناع نباید کرد، چه نسبت به بعض عمل باشد چه نسبت به تمام عمل باشد. پس بنابراین می توانیم که ما یه تصویر جامعی بین موضوع و محمول در این دو قاعده ارائه بدهیم. بله، اون اشکال، پس اشکال دوم و سوم بر شیخ را جواب گفتیم، لکن اشکال اول بر شیخ باقی است که جلسه قبل توضیح داد. اشکال اولی که بر شیخ آقای نائینی کرد اون باقی است. اشکال اولی که بر شیخ کردن فرمودن شک در قاعده تجاوز در وجود شیء است به مفاد کانه تامه، و در قاعده فراغ در صحت موجود است به مفاد کانه ناقصه، و بین کانه تامه و کانه ناقصه نمیشد جمع کرد. در دو فرمودی این در واقع بله این اشکالی است که بر شیخ در مقام ثبوت وارد میشه. اگر از این اشکال اول رفعیت رو کنیم، اشکال دوم و اشکال سومی که بر شیخ شده است تمام نیست. هازا کلو به حسب مقام ثبوت. فرمایش شیخ رو تا اینجا در مقام ثبوت بررسی کردیم، و اما مقام اثبات، آیا میتوان روایات وارده در دو قاعده را برگردوندش به یه قاعده؟ خب در مقام ثبوت دیدید اشکال داره. اگر اشکال در مقام ثبوت تمام بشود که یه اشکال رو گفتیم تمامه، دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسد. با این حال مقام اثبات رو هم انشاءالله وارد میشیم و انشاءالله از فردا مقام اثبات شیخ را مورد بحث قرار می دهیم. و صلی الله علی محمد و آله.